بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین تقدیر و تشکر میکنیم از اساتید و حاضرین محترم در همایش شهید سلیمانی و مکتب انتظار و مقاومت که از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شده است و الان ما در کمیسیون نخست که کمیسیون مفاهیم و مبانی مکتب شهید سلیمانی و انتظار و مقاومت هست جمع شده ایم که مقالات اساتید محترم رو استماع بکنیم. خب از باب اینکه اولین مقاله از آن آقای دکتر مریجی تو لیست گذاشته شد و تشریف ندارن و آقای ملکی هم خودشون تشریف دارن، حالا بعداً هم میتونیم از محضرشون استفاده کنیم، از محضر دوست عزیزمون جناب استاد آقای دکتر غلامرضا عظیمی راویز و خانم دکتر فاطمه نادری باریزی خواهش میکنیم که جناب آقای دکتر عظیمی مقاله خودشون رو با عنوان تبیین بنیمایه‌های عرفانی مدیریت جهادی در مکتب شهید سلیمانی ارائه بفرمایند. انشاءالله در خدمتون هستم. بله بله، الان دیگه فاصله اجتماعی هم حفظ شده، در خدمتون هستم.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. فرخنده میلاد سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین علیه السلام و همچنین روز پاسدار رو محضر شریف همه شما بزرگواران تبریک عرض می کنم. انشاءالله که شهدا شفیع ما باشند، مخصوصا شهید سلیمانی. مقاله‌ای که بنده نوشتم و می خواهم ارائه کنم با اجازه سروران و بزرگواران حاضر در مجلس با عنوان تبیین بنمایه‌های عرفانی مدیریت جهادی در مکتب شهید سلیمانی هست. با این شعر آغاز کنم که بسی گفتیم و گفتند از شهیدان، شهیدان را شهیدان می‌شناسند. من قبل از اینکه این مقاله رو بخوام ارائه کنم یک خاطره‌ای از امام جمعه شهرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای عسکری عرض کنم. ایشون می‌فرمودند بعد از این که ما شهدا رو جمع‌آوری کردیم، شهدای گمنام رو آوردیم کرمان، صبح قرار بود برویم شهدا رو در اون سوله‌ای که جمع‌آوری شده بودن ببینیم با حاج قاسم. می‌فرمود که بعد از نماز من چند دقیقه‌ای استراحت کردم، بین خواب و بیداری دیدم که شهدا کنار تابوت‌هاشون همه ایستادن و دارند احترام نظامی به حاج قاسم میگذارن. من هیچ توجهی نکردم، رفتم رسیدم لشکر، اونجا حاج قاسم رو دیدم که سوار ماشین پیکان هست، یه پاش تو ماشینه، یه پاش هم بیرون از ماشین، در ماشین هم باز هست، داره یه بولتنی رو مطالعه میکنه. خب با هم دیگه حرکت کردیم. فرمود که من بودم به عنوان نماینده ولی فقیه در لشکر و حضرت حاج قاسم بود، راننده بود، سردار کرمی بود و یکی دیگر از پاسداران به نام آقای عسکری. که اون بند بزرگوار رو من خیلی نمیشناسم. همینطور که میرفتیم جلو کارخونه سیمان که رسیدیم، یادم آمد از خوابم با حاج قاسم گفتم که من امروز اینطور خوابی دیدم و حاج قاسم هیچ عکس العملی نشان نداد. تا رسیدیم وارد اون سوله که شدیم، دیدم حاج قاسم پا چسبوند، دستش آورد بالا، یک احترام نظامی به این شهدا گذاشت و گریه که نمی کرد نعره می زد. این تعبیر حاجهای عسکری هست که می فرمود نعره می زد حاج قاسم. می فرمود که ما به زور دست حاج قاسم رو آوردیم پایین و آرامشون کردیم، از بس متحول شده بود و گریه می کرد و ناله می زد. از آن لحظه ای که این خواب رو می گفت دیدم تا لحظه ای که تعبیر شد یک ساعت نشد که این خواب رو دیدم. خب حالا بعضی از مقالمو داشته باشم که از زمینی که دشمنان انقلاب اسلامی در مسیر پیروزی و پیشرفت آن هیچگاه دست از مانع تراشی و ایجاد مزاحمت نکشیدند و نمیکشند. و مبارزه بیوقفه با دشمن منجر به ایجاد سبک جدیدی از مدیریت با صبغه توحیدی و ریشه عرفانی با عنوان مدیریت جهادی شده است که سردار شهید سلیمانی که خود مدیری ولایت مدار با روحیه عرفانی بسیار قوی بود، توانست این طرح مدیریتی رو عملیاتی کنه و تو چشم بیاره، موفقیتش رو ثابت کنه. حالا سوال اصلی مقاله حقیر اینه که مدیریت جهادی شهید سلیمانی در این مکتب که از مکتب امامین انقلاب سیراب شده از چه بنمایه های عرفانی نیرو و نشأت گرفته است. خب صاحب نظران مقالات زیادی در این زمینه نوشتند، ولی خب بنده سعی کردم که این مقاله رو از این جهت بهش بپردازم. ابتدا عنوانی داریم که رابطه عرفان و جهاد هست. بنده معتقدم که رابطه عرفان و جهاد، معرفت و جهاد یک رابطه دوسویه هست. عرفان از مواهب الهی مقدمه جهاد و آمادگی جهادگران و رزمندگان برای جهاد به شدت و ضعف عرفان و معنویت آنها بستگی داره. هرچه معنویتشون، عرفانشون قویتر و شدیدتر باشه، آمادگیشون برای جهاد بیشتره، البته اگر معرفت صحیح باشه و یک معرفت خیالی به خورد رزمندگان مثل داعش نداده باشن. خب امام علی علیه السلام کسانی رو که از جهاد شانه خالی میکردن مذمت میکنه اون کارشون رو، که شما تابستان میگین هوا گرمه، زمستان میگین هوا سرده. خب شما اگر از گرما میترسین، از سرما میترسین، از شمشیر بیشتر میترسین. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اونایی که جهاد میکنند خداوند راه رو بهشون نشون میده، خود خداوند اینجا هادی میشه و راه رو به رزمندگان، به جهادگران، حالا در هر عرصه‌ای که باشن، الانم که جهاد تبیین مطرح هست به فرموده حضرت آقا مقام معظم رهبری، خیلی خوب جهاد در دفاع از جان و ناموس و مملکت هم که قبلا بوده و داشتیم و خوب هم درخشیده ایم. بحثی که مطرح می شود در همین بنمایه های عرفانی، من سوال رو اینطوری مطرح می کنم که خیلی ها کلیپ های حاج قاسم رو دست به دست می کنن، گوش می کنن، بهش افتخار می کنن که چه سخنرانی کرده، چه روشنگری داره این شهید. و حضرت آقا هم فرمودن که ایشون خیلی هوشمندانه قضایا رو می فهمید، تعبیر سخن آقا اینه. حالا سوال من اینه که سخنان حکیمانه شهید سلیمانی در کجا ریشه دارند؟ از کجا نشأت میگیرند، مایه میگیرند؟ من رسیدم به موضوع اخلاص، که ایشون اخلاص داشت. چون اخلاص یک گوهر گرانبهایی است که در صندوقچه سینه عارفان و عاشقان خداوند یافت میشه. شدت و ضعف اخلاص هم بستگی به میزان معرفت سالک و عارف و هر انسانی که در این راه قدم میگذاره داره. اونها که یقینشون بیشتره، معرفتشون بیشتره، باورشون قوی تره، خب اخلاصشون هم بیشتره. اخلاص هم اگر بخوایم تحت بندی کنیم و مرتبه بندی کنیم، دو مرتبه داره. مرتبه والا و بالای آن اخلاص موهبتی است و مخصوص انبیا و ائمه است. مقصود از مخلصین هم شاید در قرآن کریم همین طایفه باشه. مرتبه پایین هست که به ما انسان‌های عادی بستگی داره، شامل حال ماها میشه، که به تدریج حاصل میشه. خودمون باید از خدا بخواهیم، طالبش باشیم تا خداوند هم این اخلاص رو به ما بده و خودمون هم مواظبت کنیم. من معتقدم که اخلاص رو هم باید از خدا طلب کرد و مسئلت کرد. گفتم دل و دین بر سر کارت کردم، هر چیز که داشتم نثارت کردم. گفتا تو که باشی که کنی یا نکنی آن، این من بودم که بیقرارت کردم. اخلاص رو هم خداوند باید به انسان اهدا کنه. وقتی که انسان خود رو به خدا می سپاره و می خواد، خداوند هم اخلاص رو بهش میده. و شهید سلیمانی از اخلاص بالایی برخوردار بود که حضرت آقا مقام معظم رهبری این استقبالی که در عراق و ایران از تشییع جنازه شهید سلیمانی شد و مردم آنچنان جمعیتی رو تشکیل دادن و آمدن و به فرمودهشان اخیراً که اگر در کشورهای دیگر هم تشییع جنازه شده بود همین استقبال بود، فرمود بدانید که مردم قدر پدر شما رو دانستند. این ناشی از اخلاص است. اگر اخلاص نباشد این جور دلهای مردم متوجه نمی شود. پس این هم کار خداست که دلها رو متوجه شهید سلیمانی کرده. این یک دلیل بر اخلاص شهید سلیمانیه که سخنان حکیمانه هم از گفتیم که از کجا ناشی میگیرن، نشأت گرفتن. از همین جا من انشالله این بحث رو ادامه میدم که حضور داوطلبانه شهید سلیمانی در عرصه های دفاع مقدس، حالا ما که کرمانی هستیم، اهل دیار کرمان هستیم، اون زندگی نامه خودنوشته شهید سلیمانی رو هم که مطالعه کرده باشی میبینیم که قبل از انقلاب هم شهید سلیمانی بسیار آدم فعال و مبارزی بودن. حضور داوطلبان شهید سلیمانی در عرصه های دفاع مقدس، مبارزه با تروریست های داعش و آمریکا در خارج از مرزهای جمهوری اسلامی ایران، کمال اخلاص آن شهید سعید رو اثبات میکنه. حالا پرسشی که داشتیم، سخنان حکیمانه از کجا نشأت میگیرن؟ سخنان حکیمانه این شهید سعید هم بیانگر اخلاص و عرفان آن شهید است. چرا؟ چون حکمت محصول اخلاص است. در روایات هم داریم که من اخلص لله 40 صباحا جرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. شاید بعضی ها میگن که شهید سلیمانی کی دیگه فرصت میکرد که درس بخواند. اینم من در پرانتز درس کنم، ما از رزمندگان کرمانی زیاد شنیدیم که شهید سلیمانی خیلی اهل مطالعه بودن، خودشون اهل مطالعه بودن. خب حالا پاسخی که من انجام میدم اینجا تکمیل تر میشه. اگر کسی 40 روز برای خدا مخلصانه کار بکند، خداوند منابع حکمت رو بر زبانش جاری میکنه، در کارش جاری میکنه. شهید سلیمانی نه 40 روز، نه 40 هفته، بیش از 40 سال شهادت، مبارزه مخلصانه، اون مناجات های چنانی رو داشته. چه توقعی داریم؟ همین که میبینیم در مدیریتش نظیر نداره. همچنان که خداوند سخن حکیمانه بر زبان عارف و سالک جاری میکنه، راه و روش رسیدن به پیروزی رو هم بهش الهام میکنه. مدیر جهادی در اولین قدم مدیریت رابطه خودش رو با خدا مدیریت میکنه. اگر این مدیریت درست انجام بشه، همچنان که اهل معرفت دارن و شهید سلیمانی داشت، راه باز میشه. سخنش حکیمانه، رفتارش حکیمانه، مدیریتش حکیمانه و پیروزمندانه خواهد بود. یه سوال دیگری که برای من مطرح میشه و همینجا هم سعی کردم که بهش پاسخ بدم، شهید سلیمانی یک بصیرت بسیار خوبی داشت، دستش هم برکت داشت، قدرت داشت. با 40 نفر اربیل رو نجات داد. این برکت دست از کجا آمده؟ این بصیرت از کجا آمده که دور حرم ولایت، خیمه ولایت میچرخه، دست جانش رو گذاشته که به دستش داره حمایت میکنه، جان نثاری میکنه، ایثار میکنه. این بصیرت از کجا آمده؟ این برکت ریشه در کجا داره؟ اون هم میشه بگیم که همون حدیث قرب نوافل رو که همه بزرگواران از حفظ هستن و شیعه و سنی هم آوردن در کتاب هاشون که چه تأثیری میگذاره نوافل در بصیرت انسان، در قدرت انسان. وقتی عبدالسالک محبوب خدا شد و خدا محب او شد، چون با نوافل انسان محبوب خداوند میشه، همه مجاری ادراکی و تحریکی او به عهده خداست. خدا همه چیز رو به دست میگیره، گوشش رو به دست میگیره، چشمش رو به دست میگیره، دستش رو به دست میگیره، فهمش رو به دست میگیره، همه اینها رو به دست میگیره. حتی و یده التی یبطش بها، اون دستی که قدرتمند میشه، اون دستی که برکت پیدا میکنه، از کجا؟ از همین نوافل هست. به نوافل توجه داره. شهید سلیمانی کی بود؟ شهید سلیمانی کسی بود که هم خودش اهل نماز اول وقت و تهجد بود، هم نیروهای تحت امرش رو دعوت به تهجد و نافله و نماز اول وقت میکرد.
آقای عظیمی، ضمن تشکر اگر جمع‌بندی بفرمایید از فرمایشات دوستان دیگر هم استفاده کنید.
خب بزرگواران میفرمان که وقت بنده رو به پایان هست.
20 دقیقه هست از فرمایش شما بهره‌مندیم.
بله دیگه، یعنی تمام کنم؟
جمع‌بندی اگر بفرمایید.
خب من مطالب دیگری هم دارم در این
فهرستشو بفرمایید.
آره، بحث شریعت و طریقت رو دارم. اونجا آمدم از اون اعتقاد صوفیه استفاده کردم که خب اینها شریعت رو میگذارن کنار، بعد میان میرسن به طریقت. حتی در مخالفان ما همین هست، میگه من چند تا شیعه کشتم دیگه نماز برا چی بخونم. شهید سلیمانی مانند بعضی که به طریقت میرسن شریعت رو رها میکنن نیست. در گرما گرم نبرد با دشمن، آنچنان که مقام معظم رهبری میفرمود و دشمنان ما هم اقرار میکنن، مواظب جان و مال مردم بود. نمیگفت حالا دو این جنگ آنچنانی در این گرما گرم نبرد ما دیگه اگر یک کودکی هم کشته شد شد، نه، اینطور اعتقادی نداشت. البته شاگردان مکتب امام خمینی همه به تبع او شریعت و طریقت و حقیقت رو عین سیاست میدونن. بنده از لوازم مدیریت خب حیا رو اینجا آوردم که به وسیله حیا مدیر میتواند خواسته های خود و رفتار خودش رو مدیریت کنه. بعضی ها از مردم خجالت میکشن، حالا خیلی ها که از مردم هم خجالت نمیکشن، بعضی ها مرتبه بالاتر از خدا خجالت میکشن. مدیر جهادی از اگر از خداوند خجالت بکشه که کم کاری بکنه یا حق کسی رو ضایع بکنه، این کار نمیکنه. پس این حیا خیلی موثره. نکته دیگری که داریم بحث ایثاره.
خیلی خوب، عالی. اگر جنبندی نهایی هم بفرمایید، فقط تیتراشو در حد نصف دقیقه.
بله، بحث ایثار رو داشتیم که من این رو خیلی خلاصه عرض کنم. میگم این ایثاری که کسی مثل شهید سلیمانی داره از کجا نشأت میگیره؟ ما در روایات داریم که مالک ما خداوند هست، ما عبد هستیم. عبد هم هیچی از خودش نداره. وقتی انسان چنین اعتقادی داشته باشه که هیچی از خودش نداره، جانش از خودش نیست، مالش از خودش نیست، هر جا که نیاز باشه بخل نمیورزه، ایثار میکنه. و بحث رضا رو داریم که با اون مراتبش هست که بعضی ها خیلی ها تلاش میکنن که رضای خداوند رو به دست بیارن، بعضی ها هم به رضای خداوند راضی هستن. حضرت آیت الله جوادی عاملی میفرمون که اینجا دو تا رضا نیست برای عارف، یک رضا هست. مرحله دیگه همون بحث فنا هست که مدیر جهادی باید اراده خودش رو فانی در اراده خدا کنه. نه اون یه اراده داشته باشه، یه خواستی داشته باشه، خدا هم خواست دیگری داشته باشه. اون اراده تشریعی رو با اراده خداوند هر دو یکی باشه. بحث صداقت، صداقت اگر به این معنا بگیریم که قول و عمل همش یکی باشه، شهید سلیمانی در میدان نبرد خودش جلوتر از همه بود. اینو رزمندگان همه با افتخار میگویند. نمیگو بروید مثل فرماندهان لشکرهای دیگه، خودش جلو میرم میگفت شما بیاین. و صلی الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. من دیگه
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
خیلی عذرخواهی میکنم و تشکر میکنم از وقتی که به بنده دادین که این مقاله ناقصمو ارائه کنم.
خیلی متشکر از آقای دکتر عظیمی و نویسنده همکار این مقاله. خب از اساتیدی هم که حضوری و آنلاین در خدمتشون برخط در خدمتشون هستیم تقدیر و تشکر میکنیم. جناب آقای محمدیان که تقریبا از اول جلسه خدمتشون بودیم، آقای دکتر سرپرست سادات خدمتشون عرض سلام و خیر مقدم داریم، آقای دکتر قرسبان و اساتید دیگر، حالا من اسامی رو غیر از آقای نوروزی باید، آقای دکتر اسم شما چی بود فامیلتون؟ آقای تیموری که از محضرشون بهرمند خواهیم شد. خب در این لحظه اجازه میخوام که از دوست گرامیمون جناب آقای دکتر محمود ملکی حقتون میگذاری؟
حالشون تا گرم بشه.
خب باشه.
حال شما ببرمه تا آقای قرصون گرم بشه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد. ده دقیقه
باشه. یه چون دوستان نیامده بودن آقای عظیمی گفتیم که بیشتر توضیح بده که دوستان بیان.
بله خب تبریک عرض میکنم ایام ماه مبارک شعبان رو و همچنین ولادت ائمه بزرگواری که در این ماه داریم و ولادت حضرت ابوالفضل علیه السلام، همچنین به خصوص نیمه شعبان ولادت حضرت ولی عصر سلام الله علیه رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. من یه قبل از این که یه 10 دقیقه مقاله خودم رو عرض بدارم خدمت شما و تبیین کنم، یه سوالی از محضر جناب آقای عظیمی دارم. اون این که عنوان مقالتون بوده تبیین بنمایه‌های عرفانی، طبعا منظور شما از این عرفان فکر نکنم اون بنمایه‌های تصوف باشه، اون نیست، بلکه به نظر میرسه که اگر عنوان مقالتون این می بود شاید مناسبتر بود تبیین بنمایه‌های اخلاقی مدیریت جهادی، یعنی به جای بنمایه‌های عرفانی، چون شما نکاتی رو که اشاره فرمودید مثل اخلاص، مثل ایثار، مثل فنای در اراده الهی، مثل صداقت، اینا همه از مؤلفه‌های اخلاق بوده. بله به نظرم این اگر چون یه البته یه توضیحی در ادامه داشتید می‌فرمودید من تو به جهت ضیق وقت خب نرسیدین اینا، با اون اینکه اون بحث طریقت و شریعت رو که مطرح فرمودید اون رو آدم رو رهزنی میکنه که میبره به این سمت که منظور شما از عرفان همون عرفان اصطلاحی باشه. این حالا یه ابهامی بود احساس کردم که ذهن شریفتون باشه. خب
من عرفانم بگن چون عرفان یا لاج آیه تیموری چون عرفان صحیح هم ما داریم، مکتب عرفانی شیعی به ویژه، خب میتونه سازگار باشه. یعنی همش محدود بکنیم به بعد اخلاقی، شاید مراد ما رو از اون اخلاص یا از اون معنویتی که با نگاه عرفانی که در اون وحدت و کثرت و یا همون دیدن خدا در همه جا، اینو اگر بتونیم هر بال بدیم شاید اشکال نداشته باشه، یا شاید هم لطافت کار همین باشه. بلا از این ور دیوار میفتیم، یعنی از بعد اخلاقی میشیم دیگه اخلاق عرفانی نخواهیم داشت.
خب
در عرفان، یعنی خیلی متشکر. خب آقای دکتر ملکی ما در خدمت
هستیم. خب مقاله‌ای که ارائه شد، اون که اینجا ارائه میدم، کارکرد معرفتی و ارزشی فرهنگ انتظار هست که در ارتباط با راهبرد مقاومت میتونه در واقع در تعمیق مقاومت تأثیر داشته باشه، البته با اشاره به مکتب حاج قاسم رحمت الله علیه. البته این عنوان کلی تر بود، یه مقاله بلندی شده بود حدود 60 صفحه، این رو ما دو قسمتش کردیم، کارکرد معرفتی ارزشی رو جدا کردیم، کارکرد رفتاری و کنشی رو هم جدا کردیم که یه مقاله مستقل شده، یعنی دو تا مقاله شده. این بخش از مقاله کارکرد معرفتی و ارزشی. خب همونطور که مستحضر هستین به آقای جناب آقای دکتر هم فرمودن که ما وقت رو باید مراعات کنیم، فرهنگ انتظار خب طبعا ظرفیت‌هایی داره، میتونه هم در، چون ما وقتی که میگیم فرهنگ معمولا خب گرچه تعاریف مختلف ازش شده ولیکن در یه مؤلفه هایی تقریبا این تعاریف با هم به یه اشتراک نظری میرسن و اصولا هم میگن که فرهنگ در واقع مرکب از چند حوزه باورها و ارزشها و رفتارها و کنشهاست. معمولا در این بخش از تعریف فرهنگ تقریبا یک اتفاق نظری هست. بر همین اساس هم ما وقتی که میخواهیم فرهنگ انتظار رو در واقع نقشش رو در تعمیق راهبرد مقاومت بیایم بررسی کنیم، میبینیم که یعنی مناسب هست که در همین حیطه‌های باوری، ارزشی و رفتاری این مورد بررسی قرار داده بشه. پس انتظار در واقع یک ظرفیت‌هایی داره که میتونه هم باورها رو تحت تأثیر قرار بده و هم در ارزش‌ها رو در واقع ارزش‌های جدیدی رو بیافرینه یا ارزش‌هایی که در اسلام هست اونها رو تأکید بکنه و همچنین در رفتارها و کنش‌ها هم تأثیر بذاره، رفتارهای متناسب با اون باورها و ارزش‌ها به وجود بیاره. بعد از طرفی هم شهید سلیمانی رحمت الله علیه با توجه به اینکه در واقع در مکتب انقلاب اسلامی و مکتب امامین انقلاب در واقع تربیت شده بود، بر همین اساس طبعا با توجه به اینکه انقلاب اسلامی هم از بنمایه‌های در واقع اصلیش بحث مهدویت و انتظار بوده، طبیعتا در موضع‌گیری های شهید سلیمانی و در حرکات شهید سلیمانی خود باور به مهدویت و انتظار خودش رو در جاهای مختلف در واقع نشون داده. بر این اساس در واقع در این مقاله سعی شده به این سوال پاسخ داده بشه که کارکرد معرفتی و ارزشی فرهنگ انتظار که در تعمیق راهبرد مقاومت تأثیر داره با تأکید بر مکتب شهید سلیمانی چه چیزهایی هستند، چه مواردی هستند. به طور کلی بعد از اینکه ما اومدیم مفاهیم بحث رو در واقع عنوان رو مورد بررسی قرار دادیم، چند تا عنوان رو در این مقاله بررسی کردیم، عنوان کارکرد، عنوان فرهنگ، عنوان انتظار و راهبرد، عنوان مقاومت و همچنین خود مکتب به چه معنی است و مکتب شهید سلیمانی به چه معنی است. استحضار دارید؟ خب مکتب در اصطلاح همونطور که مطهری رحمت الله علیه هم بهش اشاره داشتند در واقع مجموعه ای از جهانبینی و ایدئولوژی هست که با یک طرح جامع و منسجم خود میخواد جهان هستی رو تفسیر بکنه. طبعا این معنا از مکتب در ارتباط با شهید سلیمانی مد نظرمون نیست. باز استحضار دارید برای اولین بار حضرت آقا مقام معظم رهبری در اون تاریخ در واقع 27 نماز جمعه 27/10/98 بعد از تقریبا حدود یک هفته یا دو هفته بعد از شهادت حاج قاسم ایراد فرمودن، برای اولین بار ایشون اصطلاح مکتب رو برای شهید سلیمانی و برای شهید بزرگوار ابو مهدی المهندس به کار بردن، فرمودن که به ایشان بایسته به چشم یک مکتب و یک مدرسه درس آموز و یک راه نگاه کرد. طبعا منظور از مکتب شهید سلیمانی چیزی فراتر از اون مکتب امامین انقلاب و همچنین خود مکتب اسلام نیست، بلکه اینجا منظور اینه که یعنی در واقع شهید سلیمانی از یک ویژگی ها و خصوصیاتی برخوردار بوده که اون خصوصیات و ویژگی ها در حقیقت برای دیگران میتونه الگو ساز باشه و در واقع براشون در واقع اسوه ایجاد بکنه. بر همین اساس در حقیقت شهید سلیمانی به عنوان یک راه و یک روش و یک الگو میتونه درس آموز برای دیگران باشه. از این حیث ایشون فرمودن که به این شهید بزرگوار به شکل به نگاه مکتب در واقع توجه بشه و به عنوان مکتب بهش نگاه بشه. این تو این مفهوم شناسی بحث مطرح شده. بعد از اون مقاله از نظر ساختار دارای دو تا گفتار هست. گفتار اول کارکرد معرفتی و اعتقادی فرهنگ انتظار مورد بررسی قرار گرفته و گفتار دوم هم کارکرد ارزشی در واقع فرهنگ انتظار. در کارکرد معرفتی و اعتقادی به دو نکته اشاره شده. نکته اول بحث در واقع تأکیدی است که انتظار میتونه بر معرفت الهی و به تبع آن به تقویت ایمان دینی در واقع داشته باشه که هم معرفت الهی و هم استحکام و تحکیم و تعمیق ایمان دینی میتونه در چگونگی مقاومت مردم و جامعه تأثیر بگذاره. بر این اساس ما وقتی که به قرآن شریف توجه میکنیم، از منظر قرآن کریم هم بین معرفت به ایمان خداوند و ایمان به خداوند و بین در واقع استقامت یک نحوه ملازمه برقرار شده. در این آیه شریف خدای متعال میفرماید ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. میفرماید آنهایی که به پروردگار در واقع ایمان پیدا کردن گفتن خداوند پروردگار ما هست، یعنی در این قول خودشون ثابت هن، اینها در واقع به استقامت، پس از آن اینها استقامت ورزیدن، یعنی استقامت رو یه جوری مترتب کرده برای اینکه به خدای متعال ایمان بیارن، به معرفت پیدا بکنن. بر همین اساس ما میبینیم که در واقع عرضم به حضور شما بین استقامت و باور به خداوند و ایمان به خداوند یک ملازمه وجود داره، یعنی هرچه که ایمان از عمق بیشتر برخوردار باشه به همزمان هم استقامت در راه حق بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر ما میبینیم منتظران بر اساس روایات با یک سری ویژگی هایی داشته باشند که در اون ویژگی ها تأکید شده که اینها در واقع به خدای متعال ایمان راسخ دارن و اساسا از اون ویژگی ها میشه به معرفت بالای منتظران پی برد. مثلا بر اساس این روایت که عرضم به حضور شما از معصوم نقل شده، حضرت میفرمایند مردم زمان غیبت آن امام که معتقد به امامت و منتظر ظهور او هستند از مردم هر زمان برترند. بعد در ادامه تعلیل فرموده امام، زیرا خدای متعال عقل و فهم و معرفتی به آنها عطا فرموده که غیبت در نزد آنان به منزله مشاهده است. پس این مشخص میکنه که در واقع بعد فرموده که آنان مخلصان حقیقی و شیعیان راستین ما هستند. پس معرفت خدای متعال به ایمان به خدای متعال رو به عنوان یکی از ویژگی های در واقع منتظران برشمرده. این تو این روایت بهش اشاره شده، بعد روایت دیگه هم استشاره شده، من دیگه به جهت اختصار اشاره نمی کنم. شهید سلیمانی هم در همین مکتب بر اساس در واقع معارف انقلاب اسلامی که پرورش یافته بود، در حقیقت برای از بین بردن ظلم و ستم در سطح جهان، در سطح منطقه خودمون غرب و آسیا و جهان تلاش بسیاری کرده و این در واقع تلاشی که ایشون شب و از روز نمیشناخت، نمیدونم به تعبیر مقام معظم رهبری فرمودن در اون منطقه‌ای که 360 درجه محاصره بوده، ایشون خودشو میرسونه اونجا و مایه دلگرمی رزمندگان میشه. این نشون میده که از یک معرفت بالایی نسبت به خدای متعال و از یک ایمان بالایی برخورداره که این میتونه در واقع چنین آثاری رو از نظر عملی در رفتار او بروز و ظهور بده. بنابراین پس از طرف ما میتونیم بگیم بین شناخت خداوند و تقویت ایمان از یک طرف و تثبیت راهبرد مقاومت از طرف دیگر ملازمه برقرار هست، ملازمه وجود داره. بر این اساس هرچه معرفت الهی به ایمان به خداوند بیشتر باشه، به همون میزان بر دامنه استقامت افسوده خواهد شد. بعد ایشون عرضم به حضور شما به برخی از فرمایشات خود شهید سلیمانی اینجا اشاره شده. ایشون مثلا میفرمایند که من اگر سلاح به دست گرفتم برای استادن در مقابل آدم کشان است، نه برای آدم کشتن. خود را سرباز در هر خانه مسلمان میبینم که در معرض خطر است و دوست دارم خداوند این قدرت را به من بدهد که بتوانم از تمام مظلومان عالم دفاع کنم. نکته اول پس بحث بین معرفت الهی و تحکیم و تعمیق ایمان بوده. مطلب دوم ولایت باشه، تمام شد یک دقیقه باشه چشم. یه دو دقیقه میتونید اضافه بفرمایید اگر زحمت نیست. من آره دیگه باشه باشه چشم باشه باشه. مطلب دوم بحث ولایت پذیری و مقاومته که در بینران در واقع جزء از آثار باوری و اعتقادی مطرح شده که اینجا دیگه به موارد زیادی اشاره شده. ایشان در همون وصیت نامه خودشون هم بهشون اشاره خودشون اشاره کردن که مرا خداوند و تو را سپاس که مرا از صلب به صلب دیگر، از قرنی به قرن دیگر منتقل کردی تا رسیدم به این زمان که عبد صالح خمینی کبیر رو درک کنم و سرباز رکاب او بشم. و همچنین بعد ادامه میده که تا عرضم به حضور شما پس از عبد صالحت خمینی عزیز مرا در مسیر عبد صالح دیگری خامنه ای عزیز قرار داده و الی آخر. در بخش گفتار دوم کارکرد ارزشی و اخلاقی فرهنگ انتظار راهبرد مقاومت مورد بررسی قرار داده شده. به دو ارزش اشاره شده. خیلی خلاصه عرض کنم، ارزش ها رو تقسیم کردم به ارزش از جهت جامعه شناختی، ارزش های اخلاقی، ارزش های اقتصادی، ارزش های ملی، ارزش های سیاسی، ارزش های دینی، ارزش های قانونی، حقوقی و ارزش های فرهنگی. به دو ارزش اشاره شده، یکی ارزش های اخلاقی، به دوم ارزش های سیاسی. در مجموع این مقاله به این نتیجه رسیده که فرهنگ انتظار بر اساس اون بحثی که در این مقاله مطرح شده در تو حیطه باوری، اعتقادی و ارزشی در حقیقت میتونه تأثیرگذار باشه در تقویت روح استقامت، و مرحوم حاج قاسم رحمت الله علیه هم به خوبی توانست از این در واقع ویژگی های باوری و ارزشی برای تقویت راهبرد مقاومت استفاده بکنه. خیلی عذرخواهی میکنم. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی متشکر از آقای دکتر ملکی. دوستان اگر نکته ای راجع به فرمایش آقای ملکی دارن ممکن یک دقیقه دو دقیقه اشاره ای داشته باشیم. حاضرین آنلاین هم میتونن فرمایش بفرمایید، ما استفاده میکنیم. آقای عزیز شما نکته ای ندارید؟ ما هم که جرأت نمی کنیم از آقای ملکی سوال بکنیم، چون خودش رئیسه. خب امروز روز میلاد امام حسین علیه السلام و روز پاسدار هست. این ایام شعبانیه انشاءالله بر هممون مبارک بوده باشد. خب در اینجا خواهش میکنیم که جناب آقای غرسبان یا آقای محمدیان، هر کدوم آمادگی دارن. آقای محمدیان شما هم آنلاین آمادگی دارید؟ میکروفونتون بسته است، اگر خواستید ارائه بفرمایید زحمت، باید با میکروفون فعال این علامت گوشی رو پایین صفحه اگر بزنید خارج میشید و دوباره. نه محمدیان باز نیست. نه آقای سادات اصلا به شکل آقای محمدیان مجاز هستی، این علامت گوشی رو پایین صفحه بزنید بعد خارج میشید. ها الان خب تا آقای محمدیان فعال میشه از آقای غرسبان خواهش میکنیم که مقاله خودشون رو اعلام بفرمایید، بعدا خدمت آقای محمدیان خواهیم بود. خب به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام. یا الله خیر مقدم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. از سلام و ادب و احترام دارم خدمت اساتید خودم در جلسه حاضر هستند و همچنین تبریک عرض می‌کنیم ایام اعیاد شعبانیه رو. اگه میخواد ارائه بدن ارائه بدن. محمدیان اگه میخواد ارائه بدن. خب تبریک عرض میکنیم اعیاد شعبانیه و امروز رو که میلاد با سعادت آقا ابا عبدالله الحسین هست، و تقدیر و تشکر میکنیم از همه عزیزان و مسئولینی که در برگزاری این همایش تلاش داشتن و این همایش رو بعد از حالا یک سال تلاشی که انجام شد امروز و فردا این همایش برگزار شده و خواهد شد. خب مقاله‌ای که بنده تدوین کردم و در این همایش ارائه دادم عنوانش بحث مبانی و شاخصه‌های سیاسی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی است. خب وقتی که انتظار رو ما بررسی می‌کنیم، انتظار به عنوان یکی از محوری‌ترین دال‌های مرکزی آموزه مهدویت به حساب میاد که خود این انتظار رو میتونیم به دو نوع راهبردی یا غیر راهبردی تقسیم کنیم، که حالا انتظار راه بردی برخلاف انتظار غیر راه بردی که حالت سکون و ایستایی داره، خب به عنوان یک یعنی مظهر یک حرکت شور و میل برای تغییر هست. خب در اینجا خود انتظار راه بردی رو ما میتونیم یک بر یک مبانی استوار کنیم که این مبانی مبانی انتظار راه بردی است و به تبع یک شاخصه هایی در انتظار راه بردی وجود داره که این شاخصه ها هم باز در ابعاد مختلفی مورد بحث قرار میگیره، که در این تحقیق ما صرفاً به شاخصه های سیاسی انتظار راه بردی در مکتب شهید سلیمانی پرداختیم. خب شهید سلیمانی هم از آنجا که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک فرد تنها نیست بلکه یک مکتب است، ما با الگوگیری از خود روش و سیره شهید سلیمانی و همچنین یعنی با روشی که در اینجا ما به بررسی محتوا میپردازیم، یکی خود سیره عملی شهید سلیمانی است که الگو میشه برای ما در اینجا، و یکی هم بحث بیانات افراد مختلف در مورد شهید سلیمانی و یا خود عباراتی است که شهید سلیمانی در مقاطع مختلف در مراسمات مختلف بیان کردن، که اینو ما به عنوان مبنا قرار میدیم برای یعنی به عنوان روش برای طرح بحث مبانی و شاخصه های راهبردی در مکتب این شهید عزیز. خب اگر حالا ما از مفهوم شناسی بگذاریم که حالا برای نمونه مثلا بحث مبانی یک اصول ثابتی است که پایه و حالا زمینه و معیار یا پیش‌فرض برای سایر موضوعات قرار میگیره و ابعاد دیگر یک موضوع رو بر اساس اون مبانی ما ترسیم میکنیم، یا مثلا شاخصه اون معیارها و ویژگی‌ها و وجوهی است که انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی رو از دیگر مسائل تمیز میده و جدا میکنه. خب یا بحث انتظار راهبردی که در اینجا مطرح میشه، ما انتظار رو به دو دسته انتظار مثبت و منفی ما میتونیم تقسیم کنیم، یعنی انتظار مثبت یا سازنده یا راهبردی، همون انتظاری است که اصلا با سکون با نمیدونم نشستن و اینکه صرفا منتظر موعود ماندن، این اصلا این نگرش در انتظار راهبردی کاملا مطرود هست و اون حرکت و اون پویایی شاخصه اصلی انتظار راهبردی است که در اینجا ما میخوایم ازش بحث کنیم. و مکتب شهید سلیمانی هم که همون از تعبیری که حضرت آقا در مورد ایشون میگه ما الگو گرفتیم، بر این اساس ما چند تا مبنا به عنوان مبانی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی با اون روشی که عرض کردم خدمتتون استخراج کردیم، و در کنار مبانی یک سری شاخصه های سیاسی. اما مبانی رو اگر بخوایم بحث کنیم، خب یه سری مبانی است که شاخصه ها، حالا این مبانی که میگیم مبانی است که همه شاخصه های این مکتب بر این مبانی استوار هست، ولی خب وقتی که وارد بحث شاخصه ها میشیم صرفا شاخصه های سیاسی مطرح میشه. خب در مبانی، اولین مبانی که در بحث انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی مطرح هست، بحث توحید و حاکمیت الهی است، یعنی همون مبانی که اساس و بنیه و پایه همه حرکت ها در جامعه اسلامی محسوب میشه. لذا به عنوان توحید و حاکمیت الهی و اجتناب از طاغوت به عنوان اولین مبنا در انتظار راهبردی مطرح هست. دومین مبنا بحث امامت و ولایت است که در مکتب شهید سلیمانی انتظار راهبردی بر مبنای اعتقاد به امامت و ولایت نهفته است، یعنی اینکه ما ولایت تنها از آن خداست و این به ترتب به سلسله وار به انبیا میرسه، بعد ائمه، بعد از زمان عصر غیبت به ولی فقیه ولایت واگذار میشه. این یک مبنایی است که در مکتب شهید سلیمانی و به عنوان مبنای انتظار راهبردی در این مکتب باید بهش توجه کنیم. همچنین تحقق عدالت، عدالت خواهی یکی از خواسته های فطری و طبیعی بشر است که به عنوان یکی از مبانی انتظار راهبردی ما میتونیم بهش توجه کنیم که حالا رهبر معظم انقلاب در خصوص شهید سلیمانی در اینجا حالا نکته‌ای دارن، می‌فرمایند الگوی اسلامی برای نظام سازی و جامعه سازی به طور خلاصه یک الگویی است مرکب از ایمان، علم و عدل، که اینو بعد می‌فرمایند شهید قاسم سلیمانی الگوی اسلامی این است، یعنی این سه مبنا رو، ایمان، علم و عدل رو به عنوان یک الگوی نظام سازی معرفی میکنه. مبنای دیگر مبنای عقلانیت است. این عقلانیت هم خودش به کارگیری عقل و خرد در برنامه ریزی ها و انتخاب به عنوان یکی از مبانی اصلی انتظار راهبردی در اینجا میشه بهش توجه کرد. حضرت آقا در مورد شهید سلیمانی میفرمایند که شهید سلیمانی هم شجاع بود هم با تدبیر بود. صرف شجاعت نبود، بعضی ها شجاعت دارن اما تدبیر و عقل لازم برای به کار بردن این شجاعت رو ندارن. حضرت آقا بر بحث عقلانیت و تدبر در شهید سلیمانی به عنوان یک ویژگی ایشون اینجا اشاره میکنه. اقدام و عملگرایی مبنای دیگری است که ما در مبانی انتظار راهبردی باید بهش توجه کنیم. همونجور که ما در تعریف انتظار راهبردی گفتیم آقا سکون و ایستایی معنا نمیده، در مقابل اقدام و عملگرایی خودش به نوعی یکی از مبانی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی میشه بهش اشاره داشت. حالا اون داستانهایی که از حضور مستقیم شهید سلیمانی در ایامی که سیل و این مسائل در جنوب کشور بود، در خوزستان و لرستان در اونجا سیل بود، حضور میدانیش در اونجا، اقدامش جنس اقدام و عملگرایی در این کارهایی که انجام میداد و اون خاطراتی که هست که حالا فرصت بیانش نیست، اینها از اون مواردی است که در این مقاله ما بهش اشاره کردیم. تکلیف محوری و وظیفه گرایی باز از مبانی انتظار راهبردی است که ما باید انسان انسانی تکلیف خودش و وظیفه خودش رو اینجا بشناسه بر اساس تکلیف و وظیفه عمل کنه. خود شهید سلیمانی در یک بیانی در کنگره در جمع مدافعان حرم در سوریه اشاره میکنه به صحبت امام راحل بعد از شکست عملیات بعد، در عملیات بعد که به شکست حالا سپاه ایران، لشکر ایران انجامید، امام یک عبارتی فرمود که ایشون از این عبارت استفاده میکنه، میگه امام این جمله رو بعد از شکست فرمودن که به من گزارشی دادند و ما نباید به پیروزی ها و شکست ها نگاه کنیم، بلکه باید به تکلیفمان عمل کنیم. بعد خود شهید سلیمانی در عمل هم به این سخن عمل میکنه، در عمل میاد میگه وقتی که پیشنهاد کاندیداتوری ریاست جمهوری رو به شهید سلیمانی میدن، ایشون میگه من نامزد گلوله ها و خمپاره ها هستم، بگذار قدرت به دست اهلش بیفتد، من نامزد شهادت نیستم، نامزد شهادت هستم، من نامزد انتخابات نیستم. این یعنی بحث وظیفه گرایی و تکلیف گرایی که در مکتب شهید سلیمانی نمود داره به عنوان مبانی کار هست. و اعتقاد و ایمان و توکل به خداوند آخرین مبنایی است که ما در اینجا بهش اشاره میکنیم در مبانی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمان. اما به تبع یک سری شاخصه هایی به عنوان شاخصه های سیاسی، حالا گفتم بر این مبانی شاخصه ها ابعاد مختلفی میتونه ترسیم بشه، هم در ابعاد سیاسی، هم در ابعاد فرهنگی، هم در ابعاد اقتصادی، اما مقاله این سوال اصلیش بحث بررسی شاخصه های سیاسی بود که در شاخصه های سیاسی هم به چند تا شاخصه سیاسی ما اشاره میکنیم. برای نمونه بحث ولایت مداری شهید سلیمانی و عباراتی که اصلا در خصوص ولایت و عمل و اعتقاد به ولایتشون مطرح میکنن، اعتقاد عملی به ولایت فقیه رو ایشون مطرح میکنه که میگه باید هر، حالا عبارتی که داره میگه هر مسئولی که میخواهد در جمهوری اسلامی ایران مسئولیتی را احراز کند، شرط اساسی آن این است که اعتقاد حقیقی و عملی به ولایت داشته باشد. یا در نکته‌ای که حالا ایشون میاد صدا و سیما و یک تعریفی مجری صدا و سیما از ایشون مطرح میکنه، ایشون میگه این تعارفات را کنار بگذاریم، من فقط سرباز ولایت هستم. و این سرباز ولایت بودن و ولایت مداری یکی از شاخصه های سیاسی مکتب شهید سلیمانی است. یکی از دیگر از شاخصه های سیاسیش بحث جهانی اندیشیدن هست که در جهانی اندیشیدن، بله، مال من بقیه هم تیتسوا در عرض یک دقیقه اجازه بدید. همه اینا مصادیق داره که در اینجا ذکر شده: جهانی اندیشیدن، تمدن سازی اسلامی، این نگاه تمدنی که شهید سلیمانی به این مقوله بحث انتظار راهبردی دارن، یا بحث بصیرت که ایشون مطرح میکنن، بحث عزتی رو که ایشون مطرح میکنن. عبارت جالبی در بحث عزت دارن، میگن چه ارزشی دارد که کسی پاسپورت ما رو قبول دارد یا ندارد. بعضی ها یه زمانی بحث پاسپورت رو مطرح میکردن، میگه چه ارزشی دارد که کسی پاسپورت ما رو قبول دارد یا ندارد. بله، رتبه پاسپورت مهم است، اما آیا مهمتر از عزت ماست؟ خب این عبارتی است که شهید سلیمانی در کنگره شهدای استان گیلان مطرح میکنه. همه این مصادیق عباراتی است که مثلا بحث استقلال، بحث وحدت و همبستگی که در این مقاله ما بهش اشاره کردیم. اگر جمع‌بندی بخوایم بکنیم، در مجموع بحث انتظار فرج یک عنصر مشترکی است که بین همه ادیان مطرح میشه، در حوزه‌های مختلف مطرح میشه. اما خب بحث انتظار راهبردی و اون شاخصه‌هایی که مبانی و شاخصه‌هایی که در این انتظار وجود داره که اونو به عنوان یک انتظار مثبت تبدیل میکنه، این مبانی و شاخصه‌هایی است که ما در اینجا در این مقاله بهش اشاره کردیم. عذر میخوام از اطاله کلام و بحثی که ارائه دادم خدمت شما، ببخشید.
آقا سپاسگزاریم. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، این سخنی که برگرفته از یک حدیث معتبری است: ان الحسین فی السماء اعظم منه فی الارض. ان حسین ابن علی فی السماء اعظم منه فی الارض. اون مضمون حدیثی است که راجبه جایگاه و مقام ابا عبدالله علیه السلام نازل شده، مطرح شده. خب از جناب آقای قرسمان روزبهانی هم تقدیر تشکر میکنیم. راهبردهای و شاخصهای اساسی انتظار راهبردی رو در بعد سیاسی مطرح فرمودند. خب آقای محمدیان الان باید ارائه میکردن که متاسفانه آنلاین نیستن. خب بتونیم آقای نبی اللهی با فامیلتون، فایلتون آماده شده؟ خب آمادهش بکنید. خب حالا با این دوستمون هماهنگ بکنید تا وقتتون شد من عرض بکنم. خب بعد از آقای محمدیان و آقای دکتر سرپرست سعادت. آقای دکتر سرپرست سعادت، از سالی امکان ارائه دارید؟ آقای محمدیان که باید ارائه میدادن مثل این که خارج شدن.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت
استاد. علیکم السلام، خوبید آقای دکتر؟
خیلی مخلصیم، دست بوسیم استاد، زنده باشین شما.
خب بخواید حضرت عالی مطلبتون رو ارائه بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
به روی چشم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. منم حضور محترم شنوندگان و در واقع بینندگان این برنامه سلام عرض میکنم. محضر استادمون آقای دکتر بهروزی لک هم سلام ویژه دارم، به دلیل اینکه من لیسانس شاگردی آقای دکتر رو کردم و یه 20 هم اون وقتا مرحمت فرمودن به بنده دادن که انشالله این 20شون رو جبران بکنیم. آقای دکتر حق استادی گردن ما دارن، حق پدری، و الحمدلله که باز این امکان ایجاد شد که محضرشون رو درک بکنیم. خب من ایام و اعیاد شعبانیه رو تبریک عرض میکنم و نکاتی رو با عنوان در مقاله جهاد حکمت بنیان حاج قاسم سلیمانی محضرتون عرض میکنم. خب دوستان برای در واقع اهمیت پرداختن به شهید سلیمانی مواردی رو فرمودن. حجم بالای تحلیل ها، خبرها و اظهار نظرها و گاه روایت های مشابه گاه متناقض درباره شهید سلیمانی، خب این نشون میده که باید به شهید سلیمانی پرداخت، یعنی ضرورت داره که تبیین پژوهشی بشه. خب بخشی از تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی ایران هست، نشانی از اون هویت انقلاب اسلامی ایرانیان هست، هویت نمادین حتما مقاومت هست، مقاومت مستضعفین در برابر مستکبرین، و اینها البته خب بیشتر از اینها هم شما در واقع شنیدین و گفتن تو این مدت ها. من دیدم توی یه روزنامه سریلانکایی که نوشته بود او متعلق به همه مردم مظلوم و آزادی خواه جهان هست، این در واقع چنین نگاهی در واقع خارج از مرزها به ایشون وجود داره. خب بزرگی کار او توسط همگان تحسین شده، بزرگترین سندش هم در واقع شهادت تاریخ سازش هست. اون هم به دستور کی؟ به دستور کسی که میاد تو مناظره انتخاباتیش با خانم کلینتون دو تا نکته رو اونجا گفت تو همون مناظره. حالا من نمیدونم چرا منکر میشن تو رسانه ها. یکی این که ایشون گفت که داعش رو دولت اوباما درست کرد، این عیناً اونجا گفته شد حالا بالاخره توسط این آقا. و یکی هم گفت که تنها کشوری که با داعش میجنگد جمهوری اسلامی ایرانه. اینا دوستان خیلی عجیب میتونن این اعتراف رو. حالا کی در واقع دستور شهادت ایشون رو میده؟ همین آدم، یعنی همین آدمی که باز پرداختن به ایشون لازمه تکثیر اسوه هاست. خب اینا درست، ولی خب کار پرداختن به شهید سلیمانی هم به این آسونی هم نیست. حالا هدف از این گرد همایه ها هم دقیقاً عطف توجه به این نوع گفتگو هاست، چون گاهی تبیین های نارسا هم یک انصافیه، یک بی‌انصافی بزرگی در حق یک چنین مرد بزرگی است که الحمدلله ما تو زمان خودمون دیدیم، شناختیم، فهمیدیم. فلذا ما سوالی که مطرح کردیم اینه که چگونه میشه برخی از وجوه ممتاز و متمایز مجاهدت‌های شهید قاسم سلیمانی رو فهم و تبیین کرد؟ ما در واقع پیشنهاد کردیم این فرضیه رو که وجوه ممتاز مجاهدت‌های شهید سلیمانی رو میشه با رویکردی حکمی تبیین کرد. خب دیگرانی هم به شهید سلیمانی پرداختن، از جمله دوستانی که تو این جلسه ارائه مقاله داشتن. یه عده به تفکر راهبردی مدیریت جهادیشون اشاره کردن. بعد مسئلتون از شود یه عده از منظر قطعا و یقینا نظامی ایشون به بحث پرداختن که مثلا ابعاد مدیریتی نظامی ایشون و فرماندهی ایشون رو بیان کردن. ولی خب ما تو این مقاله دنبال این بودیم که پشتوانه های در واقع عمل در واقع شهید سلیمانی رو از منظر حکمی عرض بکنیم. خب ما یک بحثی رو در واقع لااقل از زمان افلاطون و ارسطو و در عالم فکری و فرهنگی خودمون هم از بیش از 1000 سال پیش مطرح شده و داشتیم که حقایق اشیا دیدنیست ندانستنی، اللهم ارنی حقایق الاشیا کما هیه، که حالا این مراتبش رو اساتید من و دوستانی که الان حداقل تو این جمع هستن از من بهتر بلدن. ما مراتبی داشتیم تو حصول یقین، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، که خب علم الیقین علمیست با استدلال یا پی بردن از اثر به مؤثر، و بالاتر و برتر از این مرتبه همون دو مرتبه دیگه هست که یقین حضوری و توحید شهودی و وجودی است. که اینها رو یعنی ما از یه چنین دریچه‌ای در واقع به ساحت در واقع اندیشه و کنش شهید سلیمانی پرداختیم. خب یکی از راه‌های رسیدن به این مراحل یعنی عین الیقین، حق الیقین، طبیعتاً مجاهدت خالصانه است. این نکته‌ای که من بیشتر دوست دارم اینجا هم تأکید بکنیم همینه. اینکه سالک به خاطر مجاهدت خود میاد به حکمتی دست پیدا میکنه، خب این یک منطق قرآنی روشنی داره و به تعبیر برخی از اساتید ما تأثیر فعل بر عقیده است. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، خب راه رسیدن به هدایت ویژه الهی یعنی همین، یعنی یک تلاش لازم داره. این گام اول رو خود انسان برمیداره، چون جاهدوا بعدش لنهدینهم. خب در سوره دیگری هم، آیه شریفه دیگری هم ان تنصر الله ینصرکم رو داریم، که گاهی یک گام و یک لحظه تلاش خالصانه هم میتونه به دنبال خودش هدایت و نجات ابدی رو به دنبال داشته باشه، چه برسه به عمری مجاهدت. جاهدو تازه ماضی لنهدینهم به صورت مضارع و مستمر اومده. همین که گام الهی برداشته شد، خب وسط راه هدایت‌های غیبی الهی میرسه، لنهدینهم. خب آنسه که به این تلاش ها ارزش میده خلوص هست، فینا. از اون ورم میگه سبولنا، خب این مفهومش اینه که راه های وصول به قرب الهی محدودیتی نداره و بایستی هم به وعده های حضرت حق هم اطمینان داشت که لنهدینهم، که این همه تأکید رو اساتید میبینن. خب ان الله لمع المحسنین، که دیگه این راه در واقع ختم میشه به یون و معیت و و مازا فقده من وجدک و مازا وجده من فقدک، که این راه قرب هست. یعنی در واقع او رو در شما که تو مقصد قرار میگیری، خداوند هم شما رو به مقصود میرسونه و دست رو رها نمیکنه. لنهدین لهم، از اون برم لمع المحسنین دیگه. خب این مجاهدت میشه در تعبیر حکمیش یا صدراییش تولد ثانی، یعنی رهایی از ظلمات و رسیدن به جهان و نور ناگزیر از فراچنگ آوردن فطرتی دیگر، یعنی تولد ثانی است به واسطه پاک کردن و پاکیزه کردن در واقع، که مقدماتش و مقدمات بایسته اون طاعت و ترک معصیت هست که در تعابیر ملا صدرام از حضرت عیسی داریم که لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین. استاد اعوانی هم هدف تمام ادیان الهی رو همین تولد ثانی تعبیر میکنه که به وسیله معرفت، محبت و فضیلت محقق میشه. ما این رو در واقع به عنوان پشتوانه نظریه، حالا مواردی که دوستان فرمودن هم استدلالی برای همینه که من فقط تیترها رو عرض میکنم، زیاد تصدی نمیدم. اولین داستان، یعنی اولین محوری که تو مقاله ما هست، من تعبیر کردم به دیداربینی. خب برای شهید سلیمانی هم مثل معلمش خود حضرت امام، عالم محضر خداوند هست. خب وقتی شما محضر الهی رو میبینی، یعنی ندیدن جهان و مستغرق شدن در ذات بی آغاز و بی پایان حق تعالی است. کمان که ایشون چنین مرگی رو وقتی شهادت رو از خدا میخواست میفرمود معبود من، عشق من و معشوق من، دوستت دارم، بارها تو را دیدم و حس کردم، نمیتوانم از تو جدا بمانم، بس است، بس مرا بپذیر. خب این ساحت هستی شناسانه و مقصد هستی در این جهان بینی هست. این در واقع همون ثمرش تربیت انسان هست. خود عرفان ما هم رو مراتبه، برای همه راه بازه و انسان و مراتب انسانی رو پایانی نیست به تعبیر حضرت امام تا برسد به مقامی که نمیتوانیم از آن تعبیر بکنیم. این یک محور هست. محور دیگه تسلط بر نفس هست. خب شما وقتی عالم رو محضر خداوند میدونید، بدن و دنیا و تعلقات و موقعیت ها همه امانت هستن که در واقع باید تحویل خود خداوند داده بشن. این چنین در واقع نگاهی شما رو با گذشت از من و تعلقاتتون آغاز میکنید و در نهایت هم رسیدن به مراحل سلوک تهذیب هست در سنت اسلامی خودمون. شما ساده زیستی قاسم و سلیمانی رو ببینید، گریز از تشریفات مأمور، ساده زندگی کردن او و خونوادش. و اگر مقام معظم رهبری هم تو بیانیه قام دوم شرط مسئولیت پذیری جمهوری اسلامی رو طهارت اقتصادی دونستن، واقعا زندگی شهید سلیمانی به گواه دوستانی که ایشون رو از نزدیک هم میشناختن در واقع همین سلامت و طهارت بوده و واقعا هم تونسته بود این چنین بر رستنهایی داشته که اون چنان فرمانده دلاوری تو میدان بود. اونم تو دوره‌ای که به خاطر این دسترسی ها، خب بالاخره همه شرایط دستیابی به دنیا برای خود یا خانواده به اسم فرزند و برادر و اینها فراهمه، خب این چنین سربازمندان ها، این چنین از شهدا با حسرت یاد کردن ها، خب دیگه حالا این تعابیر رو من ادامه نمیدم، این نتیجهش میشه همون شجاعت حکمی. محور دیگه جهاد شجاعانه است. حالا واقعا ایشون یک جهاد مجاهد فنی و حرفه‌ای بوده، یعنی یک فرمانده میدان و عملیات واقعی بوده که این جهادش رو باید تو متن این مکتبش ببینیم که در عین جهاد و در داخل جهاد حواسش به این مناسبات هست. شما اینو دیگه مشهور شده، همه شنیدیم دیگه، وقتی ایشون در دیرالزور سوریه از یک منزل به عنوان مقر فرمانده استفاده میکنه، خب نامه مینویسه به صاحب اون خونه و عذرخواهی میکنه و دعوتش میکنه به ایران که بیان و جبران بکنه. خب این مقام معظم رهبری هم تو بیاناتشون داشتن که دیگران تا این اندازه شاید نمیتونستن تو شرایط سخت مراقبت بکنن، ولی ایشون این حدود شرعی رو مراعات میفهمدن. گذار از مرز و جغرافیا. خب سالکی که عالم براش محضر خداوند هست، اصلا سخن گفتن از مرز و جغرافیا یه هر محدودیتی و هر تنگنایی معنا نداره. او به مقام شرح صدر رسیده. شرح صدر با گذار از محدودیت ها ممکن شده، با گذشت از من، بدن، دنیا، تمتعات، خانواده و همه این تعلقات. کوه باشی، سیل یا باران چه فرقی می کند؟ سر باشی، باد یا طوفان چه فرقی می کند؟ مرزها سهم زمینند و تو اهل آسمان، آسمان شام با ایران چه فرقی میکند؟ قفل باید بشکند، باید قفس را بشکنیم. حسر از زهرا و آبادان چه فرقی میکند؟ مرز ما عشق است، هر جا اوست آنجا حاکم است. سامرا، غزه، حلب، تهران چه فرقی میکند؟ هر که را صبح شهادت نیست شام مرگ هست. بی شهادت مرگ با خسران چه فرقی میکند؟ که این شعر معروف جناب آقای شفیعی که در واقع خیلی مشهور شد. این خدمت شما عرض بکنم آقای دکتر، من صداتون رو نشنیدم.
بفرمایید، ما بیشتر استفاده خواهیم کرد.
خب چشم، من الان دیگه جنبندی بکنم.
بیان فرمودن، اگر از سالی هم جنبندی بفرمایید استفاده میکنید.
چشم، باز در واقع استدلال های قرآنی داریم توی زمین عبور از بتواره های ذهنی و بتانه ها و ولیجه ها تو فطر ما هست. نوع ولایت پذیری ایشون که یک ولایت دلی بوده نه یک ولایت مثلا چون تو قانون اساسی است و مانند آن، یعنی حتی استفاده از ولایت به عنوان در واقع یک سالک الالله، یعنی استفاده از همه مناسبات و به عنوان یک در واقع خدمت شما عرض بکنم الگوی کارگزار مطلوب در نظام مردم سالاری دینی با مردم گراییش، خدمتگزاریش، ساده زیستیش، عدالت محوریش، مسئولیت پذیریش و مهرورزیش، اینها در واقع از روی یک شخصیتی میسازه که پشتوانش در واقع همون من جاهد فینال لنهدینه هم سبلنا بوده که در حق ایشون اتفاق میفته و این تولد ثانیش در واقع در نهایت هم با شهادت صحه میخوره و تثبیت و تایید میشه. عذر میخوام از تصدی، در خدمتتون هستیم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر سرپرست سادات، بزرگواری فرمودید و این رویکرد حکمی رو به رویکرد انتظار و جهاد حاج قاسم سلیمانی رو تبیین فرمودید. همراه آقای دکتر سرپرست سادات، آقای دکتر زاره، دکتر مجتبی زارعی هم بودن که تقدیر رو تشکر میکنیم. خب آقای محمدیان، آنلاین هستی؟ در خدمتتون هستیم.
سلام علیکم، صدای بنده هست؟
ده دقیقه در خدمتتون هستیم آقای. بعد از حضرت آقای نبی اللهی که تشریف دارن استفاده خواهیم کرد. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلاة علی نبینا محمد و اهله و آله و سلم. مرحبا ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما. عرض تبریک و شادباش دارم میلاد سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین و سرداران سرافراز کربلا حضرت قمر بنی هاشم و زین العباد علیهم السلام اجمعین. بحثی که در خدمت شما سروران بزرگوار هستم و قبل از اینکه بحثم رو شروع کنم تقدیر و تشکر میکنم از همه دستاندرکاران و برگزار کنندگان این همایش علمی فاخر و خوشحال هستم که فرصت به حقیر رسید بتونم مباحثم رو خدمت شما ارائه کنم. بحث من در باب عقلانیت در مکتب شهید سلیمانی هست. به مکتب شهید سلیمانی از جنبه‌های مختلف پرداخته شده است، ولی اینکه این بحث عقلانی مکتب شهید سلیمانی چگونه است و اصلا جایگاه خردورزی و اندیشه و عقلانیت در این مکتب چگونه است، باید بهش پرداخته شود. ببینید، در مکتب شهید سلیمانی، حالا جلوتر مفصل میگم، ما یه سری مباحثی داریم مانند خدامحوری، بصیرت برای شناخت، درک خط مقدم نبرد، فراجنایی بودن، این که میایم مطرح میکنیم هزینه مقاومت کمتر هست از سازش، بحث شوق به جهاد و شهادت، رمز قدرتمند شدن، تکیه بر عزت نفس سبب رشد و تعالی معنوی و فکری و مادی انسان میشود، اینها یه سری گزاره هایی هستن که ما داریم. اما این گزاره ها امروز آیا در مقابل عقلانیت هم جایگاهی دارد؟ ما نمونه بارز این گزاره ها رو در شهید سلیمانی میبینیم که بر مدار عقلانیت در زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی نمود داشته. ببینید، این که این آموزه ها داده های ذهنی و مبتنی بر قوه مجرد عقل نیست، بلکه یک مفاهیم عملی و تمدن سازی است که در زندگی انسان و بشر امروز اثر دارد رو حیات شهید سلیمانی به ما ثابت کرد و نشون داد. و این حیات شهید سلیمانی و مکتب شهید سلیمانی یک الگوی جامع ذو ابعادی است که بازنمایی محورها و مؤلفه‌های اون با مبنای عقلانیت میتونه راهگشای مشکلات کشور ما باشد. ما اینی که مطرح میکنیم مکتب شهید سلیمانی، این مکتب رو در مقابل مکتب امام راحلمون یا رهبری معظم نمیدونیم، بلکه مکتب به معنای راه و روش و مشیست که قابلیت الگوگیری در ابعاد مختلف رو دارد. چرا پرداختن به شهید سلیمانی و مکتب او اینقدر مهم و اساسی است؟ از این باب هست که ببینید شهید سلیمانی تمام فضائل و مجاهدین شهدای دوران دفاع مقدس رو دارد، علاوه بر این که یک استقامت و پایداری در این مسیر رو هم دارد. نکته دیگر این هست که مقام معظم رهبری رشد یافته مکتب امام خمینی رحمت الله علیه است و ما میتونیم شهید سلیمانی رو هم رشد یافته مکتب امامین انقلابمون مطرح کنیم و نمونه بارز یک فرد انقلابی که عقلانیت و خرد رو در مسیر خودش در تمام این سالها داشته بررسی کنیم و معرفی کنیم. سومین جنبه‌ای که شاید معرفی شهید سلیمانی میتونه برای ما مهم باشد این هست که ببینید ما امروز شاید فقدان یک قهرمان ملی رو در زندگیمون به طور محسوس در جوانها حس کنیم و شهید سلیمانی قابلیت این رو دارد که به عنوان یک قهرمان ملی حتی یک اسطوره مطرح شود. تمام ویژگی های یک اسطوره و قهرمان رو دارد: حضور دائمی در نبرد، رشادت، خردورزی، کاریزمای شخصیتی بالایی که وقتی در میدان او برنامه ای رو طراحی میکند همه میپذیرند، محاسن اخلاقی والا. و این محاسن رو ما بررسی کنیم میتونیم به عنوان یک اسطوره ملی هم بررسی کنیم. و نکته بعدی این هست که در تمام کتب ها و برنامه هایی که به شهدا میپردازند بیشتر ناظر به عشق، شور، حماسه، عرفان در حیات شهدا میپردازند، ولی اون قسمت عقلانیت، علمیت، تدبیر و شعور کمتر معرفی شده. لذا ما دیدیم که این بحث در میان تمام مباحثی که نسبت به شهید سلیمانی مطرح شده از حیث عقلانیت این مکتب مورد کنکاش و بررسی قرار نگرفته. لذا به کنکاش و بررسی شهید سلیمانی از حیث عقلانیت پرداختیم و این چیزی نیست که ما بخوایم فقط یه تحلیل ساده داشته باشیم، بلکه تمام اندیشمندان دنیا هم به نوعی بر این مسئله نظر دارند که شهید سلیمانی یک اندیشمند والا بوده است. حالا این رو در ادامه بهش می‌پردازم. اما ضرورت پرداختن به شهید سلیمانی به عنوان الگوی جامعه از یک حیث دیگه هم قابل توجه است. ببینید در کنار رهبری امت، امام، پیغمبر یا رهبر جامعه، باید در رده‌های پایین‌تر کسانی هم به عنوان انصار باشند که این انصار مردم رو به سمت رهبری هدایت کنند. به طور مثال در جریان صحیفه حضرت امیرالمومنین علیه السلام نمیتونه خودش رأساً وارد بشود. ما در اینجا میبینیم ورود حضرت زهرا رو که چگونه تبیین میکند، یا اینی که امیرالمومنین در فقدان مالکش در عشق میریزد ناظر به همین هست که مالکی باید باشد تا شرایط در عرصه رو تبیین کند، یا اون ایناله های عین عمار امیرالمومنین علیه السلام این ضرورت وجود انصار رو مطرح میکنند. لذا پرداختن به شخصیت های مانند شهید سلیمانی، آرمان ها و اهداف اونها به عنوان انصار در ذیل امام جامعه بسیار مهم و مورد توجه هست. ببینید این نشریه ای داریم ما به نام فارن پالیسی که در یک ویژه‌نامه‌ای رو طراحی می‌کند تحت عنوان اندیشمندان جهانی. در دهمین سالگرد انتشار این ویژه‌نامه تصمیم می‌گیرد 100 نفر از اندیشمندان دنیا رو در 10 عرصه مختلف مطرح کند. شهید سلیمانی در زمره 10 نفر برتر در حوزه امنیتی و دفاعی به عنوان اندیشمند مطرح می‌شود. و رهبران سیاسی دنیا به این اندیشمندی، به این هوشمندی و درایت شهید سلیمانی نظر دارن. رئیس سابق موساد جناب آقای داگام میگه من به او باهوش از نظر سیاسی میگم. این باهوش بودن شهید سلیمانی ناظر به عقلانیت اوست که باید بهش بپردازیم. و رهبری معظم انقلاب هم در مورد ایشان میفرماید، میگه ایشان تدبیر و عقل و توامان با هم داشتن، یعنی هم شجاعت داشت هم تدبیر داشت. که ما مؤلفه های عقلانیت در محور شهید سلیمانی رو در سه قسمت عمده مطرح کردیم: یک، خدامحوری، دو، بصیرت، سه، مجاهدت. البته این تقسیم بندی رو میشه به گونه های دیگه هم مطرح کرد، به عقلانیت نظری و عقلانیت عملی، یا به گونه های دیگه میشه تقسیم کرد. حالا ما بر این اساس در سه محور عمده دیدیم، تمام بعضی از مباحث رو در ذیل خدامحوری آوردیم، خدامحوری رو یه رشته اساسی گرفتیم، مباحثی که مربوط به بعضی از مباحث میدانی بود در ذیل بصیرت آوردیم، و اون قسمتی که ناظر به بحث میدانش بود رو در بحث مجاهدت آوردیم. خب در بحث خدامحوری شهید سلیمانی، اخلاص ایشون، اخلاصی که ناشی از عقلانیت بود. ببینید ایشون سالها به عنوان یک شخصیت سیاسی محبوب در کشور ما مطرح میشد، که چهره محبوب سیاسی و نظامی در کشور ما بود، اما ایشان هیچگاه از این شخصیت سیاسی و محبوبیت خودش استفاده نکرد، و شاید این اخلاص وافری که داشت سبب فراگیری شد. به گونه‌های مختلف میتونست از این محبوبیت، از این شهرت استفاده کنه، اما ایشان هیچ کجا از این شهرت استفاده نکرد. و اینی که از این شهرت استفاده نمی کند ناشی از عقلانیت ایشان هست، که واقعا میتونیم بگیم یک آدم عاقل هست که میدوند کار برای خدا چه ارزشی دارد. و این ثمره نماد بیرونی بحث اخلاص رو میتونیم به مردم بگیم که بر اساس عقلانیت شکل گرفته. در بحث تعبدش همچنین که واقعا ایشون متعبد بود، تعبدی بر مبنای عقلانیت، که حالا من خلاصه تر از این رد بشوم. مسئله بعدی که شاید در بحث بعدی که بخوایم در مورد شهید سلیمانی بپردازیم، میخوام رد بشم بهش برسم، بحث بصیرت بود. بصیرت شهید سلیمانی رو در چند محور میتوان بررسی کرد. بصیرت به معنای شناختی که شهید سلیمانی داشت، به معنای درک صحیحی که داشت، در چند مبنا قابل تقسیم شدن هست: فراجناهی بودن، بحث اهمیت وحدت، دشمن شناسی، شناخت خط مقدم جبهه دشمن، و استکبار ستیزی رو در مؤلفه های بصیرت ایشان مطرح میکنید. ببینید شهید سلیمانی فراجناهی بود، ولی فراجناهی که بر محور ولایت بود. ایشان مبناشون در استفاده از افراد توانمندی بود، یعنی از جریان های سیاسی گذر کرده بودند، از جبهه های سیاسی گذر کرده بودند، و در جنبه های مختلف کاری خودشون کارآمدی افراد رو مد نظر داشتن. حتی این فراجناهی بودن ایشون رو در وصیت‌نامه‌اش می‌بینیم. در وصیت‌نامه‌اش الفاظی استفاده می‌کنه مانند واژه برادر، خواهر، یعنی کلماتش رو به گونه‌ای به کار می‌بره که آحاد جامعه رو در بر بگیرد و همه رو شامل بشود. البته این فراجناهی بودن شهید سلیمانی سبب نشد که ایشان موضع شفاف و صریحش در باب ولایت خدشه‌ای داشته باشد.
اونقدر محمدیان اگر جنبندی هم بفرمایید سپاسگزار بشم.
خب من در حد دو سه دقیقه جنبندی هم داشته باشم.
جنبندی کنی چون ما تا چهار برنامه داشتیم.
آها بله، پس من این رو جنبندی کنم، فقط خلاصش رو از کنم.
جنبندی کنین ممنون میشه.
بله، بصیرت شهید سلیمانی رو گفتیم در چند قسمت بود: فراجنایی بودن در مدار ولادت، بحث وحدت بود، ایشان در بحث وحدت چند لایه وحدت رو بهش معتقد بود: وحدت بین نیروهای داخل کشور، وحدت بین جریان مقاومت، و وحدت در نیروهای بومی منطقه فارغ از نگاه مذهبی. بحث بعدی هم در بحث مجاهدتش چند تا مسئله رو داشت: تکیه بر توان مردم به عنوان کوتاه‌ترین و کم هزینه‌ترین مسیر برای حل مشکلات. البته این نافی استفاده از ابزارالات نظامی خاص نبود. مقاومت رو ایشون کم هزینه ترین، واقعا کم هزینه ترین راه پیروزی میدونست. که شما اگر ما میخواستیم با سازش به این پیروزی ها برسیم، قطعاً چنین مسئله ای نبود. فرامرزی بودن شهید سلیمانی که نرم افزار مقاومت رو بر کشورهای منطقه صادر کرد و محدود به جغرافیای خاصی نشد. این داده هایی که ما داشتیم فقط یک داده های مجرد نیست، بلکه مفاهیمی است بر مبنای عقلانیت که توانایی عملیاتی شدنش رو در شهید سلیمانی مشاهده کردیم. تقدیر و تشکر دارم از سروران معزز در جلسه و خواهم بابت تصدیقی که ایجاد شد. متشکرم یا علی مدد، خدا نگه.
سپاسگزار آقای محمدیان. فکر میکنم شما در جوار ملکوتی سامن الحجج دارید، درسته؟
البته بله، ولی الان در حال حاضر در شهر گرگان هستم، در جوار امام رضا نیستم. البته استاد عزیزم آقای خیاط در جوار امام رضا هست. سلام دوستان رو بشه
همونجا. خلیج گرگان رو محکم حفظ بکن که خشک نشه.
بله
آقای رئیس جمهور هم اومدن. آقای دکتر خیاط هم سلام ما رو برسان.
انشاءالله.
امام رضا هم که میری حتما نایب زیار ما باش. تشکر از ارائه خوب. خب تشکر از همه عزیزان. آقای نبی اللهی آماده ارائه هستن، پاورپوینتی هم آماده کردن و به اشتراک گذاشتن. خب از خدمت آقای نبی اللهی هستیم و بعد از ایشون هم دیگه ختم جلسه و اختتامی کمیسیون رو خواهیم داشت. بفرمایید آقای، 10 دقیقه وقت دارید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله المنتظر روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه عزیزان حاضر در این جلسه و عزیزانی که از طریق دو کنفرانس و از طریق شبکه جهانی اینترنت صدا و تصویر ما رو دریافت میکنن. همچنین تبریک و تهنیت عرض میکنم اعیاد شعبانیه رو و گرامی میدارم روز پاسدار رو و مراتب مسرت و خوشحالی خودم رو اعلام میکنم به جهت اینکه امروز یه توفیقی دیگری هم برای بنده حاصل شد که ما خدمت حاج آقای بهروزی لک رسیدیم که ایشون سمت استادی هم به گردن ما دارن. سال 94 ایشون داور پایان نامه ما بودن، البته یادشون نیست قطعا، به احتمال خیلی زیاد چون سر ایشون احتمال شلوغه و مشاهده این موارد زیاد داشتن. و حال برای بنده توفیقی بود از باب من علمنی حرفن فقط سیدنی عبدا و از عرض تشکر لازم بود که این نکته رو در ابتدای عرضم عرض بکنم. اما وجیزه که در محضرش هستیم و خدمت شما دوستان عزیز و سروران گرامی، بررسی تطبیقی وصیت‌نامه شهید سلیمانی با دعای امام زمان که عنوانش هست، البته عنوان نداره این دعا، با عنوان دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه معمولا باش ازش یاد میشه، که این دعا البته داخل مفاتیح نیست ولی در مصباح کف عمی این دعا رو دوستان میتونن اونجا ملاحظه بفرمایند. و من وقتی که این دعا رو خوندم و به اصطلاح وصیت‌نامه شهید رو ملاحظه کردم به عنوان تنها میراثی که به عنوان میراث رسمی مکتوب از شهید سلیمانی باقی مانده، دیدم که اتفاق جالبی که افتاد این بود که دیدم بین این مضامین و تعابیری که در این دعا هست اصطلاح این همانی هست. خب اما هدفی که از این نگاشته و دنبالش بودم این بود که بتونیم برخی از ویژگی های بایسته منتظران واقعی رو و استخراج اونها رو از کلام امام زمان علیه السلام انجام بدیم و همچنین
خیر مقدم خدمت آقای نبی اللهی عصایی میکنم. خیر مقدم خدمت آقای دکتر الهی نژاد، ریاست محترم و دبیر علمی همایش و معاون محترم پژوهشی پژوهشگاه. آقای دکتر اگه اجازه بفرمایید ما آخرین مقاله مون هم هستش و 4 نفرم متاسفانه منتظرم شدیم.
خیلی خوشحالم.
اما توفیق نداشتیم از محضرشون استفاده کنیم. آقای نبی‌اللهی ادامه بفرمایید.
بنده خیلی مقدم عرض می‌کنم خدمتتون. با اجازهتون. نکته دوم در این زمینه این است که ما بتونیم یک ارائه‌ای از این به اصطلاح دعایی که به صورت متن مکتوب هست به صورت عملیاتی ارائه بدیم که به عنوان مکتبی یادگار از شهید سلیمانی این مطلب رو میتونیم بهش اشاره بکنیم. همونجوری که پیشتر خدمتتون عرض کردم بین این دعا و وصیت نامه شهید در واقع این همانی هست. شاید بتونیم بگیم که وصیت نامه شهید یه جورای خواستگاهش میتونه همین به اصطلاح وصیت نامه باشه. خب طبیعی است که فرهنگ انتظار از یکی از مهمترین ویژگی‌های شیعه هست و برخورداری از صفات بایسته منتظر واقعی امری است که اون هم یکی از ویژگی‌های بایسته و شایسته یک شیعه امام زمان علیه السلام است. خب طبیعتاً یکی از راه‌های شناخت این ویژگی‌ها هم می‌تواند بررسی همین دعای امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف باشد. اما اون چیزی که در این پژوهش مختصر به اون رسیدم که یکی دو تاشو به عنوان نمونه عرض میکنم و مختصر این است که بررسی تطبیقی 6 فراز ابتدایی این دعا به ما نشان داد که شهید در راهی قدم گذاشته که با مضامین این دعا تطابق داره و میتونیم به مواردی برای اطاعت از دستورات الهی، پرهیز از مخالفت با این اوامر و نواهی، از طریق شناخت صحیح اونها، تلاش برای برخورداری از اخلاص در نیت و کارها و مواردی از این دست اشاره کرد که حالا در خلال عرایزم به جد فرصت کم که هست اینا رو گذر میکنم و در ادامه به اونها اشاره میکنم. این مقاله عملا بر 3 محور استوار هست که خب محور اول همون دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف هست، دوم وصیت‌نامه مکتوب شهید سلیمانی هست و سوم بررسی وصیت‌نامه با رویکردهای کنش‌های گفتاری سر هست که دیدگاه خیلی جالبی است در رابطه با این مسئله که هر گفتاری به هر حال یک نوع عمله که حالا این رو من ازش فاکتور میگیرم، ازش میگذرم که محور سوم باشه. همون دو تا محور اولو خدمت دوستان تبیین عرض میکنم. این در رابطه با کنش‌های گفتاری هم عرض بکنم که امیرالمومنین فرمودن و این من البیان للسحر، یعنی گفتار میتواند در حد اعجاز و در حد سحر بالا بره و انگیزش ایجاد بکنه که حالا من توضیحش رو دیگه بیشتر از این خدمتتون عرض نمی‌کنم چون فرصت کم است. در رابطه با روش تحقیق این مقاله باید عرض بکنم که استفاده شده در این مقاله از روش تحلیل محتوا، واژگان و الفاظ که در ابتدا حدود 6 فراز ابتدایی این دعای اللهم ارزقنا توفیق تا مورد بررسی قرار گرفته و سپس اون فرازهایی از وصیت نامه که منطبق با این فرازهای دعاست یافت شده و تبیین در این زمینه صورت گرفته. خب این کنش‌ها رو من عبور میکنم ازش چون فرصتمون کم هست. در رابطه با ویژگی‌های منتظر واقعی بایستی که این نکته رو عرض بکنیم که ما اساساً 2 جور انتظار داریم. گاه انتظار ما انتظار ایستاد همچنان که آجا هم اشاره فرمودن، گاهی هم انتظار ما به صورت ایستاست. انتظار ایستا این است که همون شعاری و بدون فعالیت و بدون هیچ حرکتی و بدون هیچ تحرکی باشد که فقط من نشستم اونجا منتظرم یه اتفاقی بیفتد، که انتظار ایستاست و طبیعتاً اون انتظاری که مد نظر هست که افسرالاعمار انتظار و فرج قطعاً این مورد نیست. و اما مورد دوم که انتظار پویا هست این است که درست ما منتظریم که حضرت تشریف بیارن ولی منتظر ایستا نیستیم، بلکه باید منتظر پویا باشیم. چطور این عمل اتفاق میافتد؟ زمانی این عمل اتفاق میافتد که زمین سازی برای برپایی حکومت عدل جهانی حضرت رو ما بتونیم انجام بدیم. این مثل شناخت واقعی حضرت، مثل آراستن خودمون به اخلاق نیکو، پرهیزکاری و پیراستنمون از کارهایی که موجب خشم و ناراحتی از شرکه در این دعا عملا به برخی از اونها اشاره شده است. اما در رابطه با محورهای اصلی این دعا و بررسی تطبیقی اون با وصیت‌نامه شهید چند تا نکته عرض بکنیم. فراز ابتدایی این دعا این هست که اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه، که عملا خودش 2 عبارت رو در بر داره. خدایا به ما این توفیق رو مرحمت بفرما که بتونیم اطاعت تو رو بکنیم و از گناه و معصیت تو دور باشیم. در همین زمینه شهید به مواردی که در راستای طاعت الهی باشه اشاره میکنه. مثلا میفهمن که به خدا عرضه میدارن که خدایا در دستان من چیزی نیست، وقتی آنها را به سمتت بلند کردم، آنها را برایت بر زمین و زانو گذاردم، سلاح را برای دفاع از دینت به دست گرفتم. اینا همه مواردی است که اشاره به طاعت الهی داره میکنه. اما یک امیدی به من نوید میدهد که ممکن است نلرزم، که همون بعد المعصیه میشه، یعنی خطا نکنم، اشتباه نکنم، ترک گناه بشه، ممکن است نجات پیدا کنم. من این پاها را در حرمت گذاشتم، دور خانه چرخیدم، که مصادیقی عملا از اطاعت خداوند باری تعالی رو اشاره میکنه. در دفاع از دینت دویدم، جهیدم، خزیدم، گریستم، خندیدم، خنداندم، گریستم، گریاندم، افتادم، بلند شدم. همه این موارد میتواند اشاره باشد به همین در واقع اطاعت از خداوند باری تعالی. خب از کنشهاش که ما عبور میکنیم. نه وقت دارم من از پنج دقیقه. بسیار عالی. فراز دوم راستی و درستی نیت است که با عنوان اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه و صدق النیه، که همون به اصطلاح پیراستن نیت از پلشتی ها و ناپاکی هاست. اساسا از وظایف اهل انتظار این است که ما بتونیم اعمال خودمون رو از این شائبه های شرک و ریا و سمعه و مواردی از این دست پیراسته بکنیم و کاری رو انجام بدیم که به سبب آن رضای خدای باری تعالی تحصیل و ایجاد بشود. شهید بزرگوارم در تبیین این مسئله عبارات مختلف و گوناگونی دارن. خب مثلا میفهمن که عرضه میدارن به خدای باری تعالی که در دستان من چیزی نیست، چیزی برای عرضه ندارم، وقتی آنها را به سمتت بلند کردم، پا در حرمت گذاشتم و موارد مشابه. بعد اشاره میکنم امید دارم آن جهیدنها، خزیدنها و به حرمت آن حریمها آنها را ببخشی، که اشاره به نیت خالص ایشون میکنه که نه برای جایگاه، نه برای امور دنیوی، نه برای معروفیت، نه برای سمعه است و موارد مشابه درش به چشم نمیخواد. فراز سوم از این دعا شناخت محرمات الهی است که اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه. شناخت محرمات، بحث شناخت محرمات یک جایگاه بسیار مهمی در اطاعت بندگان از خداوند باری تعالی داره، که به این عبارت لزوم شناخت انسان نسبت به حرام‌های الهی در واقع اشاره میکنه، که همون عدم ارتکاب حرام باشه. ارتکاب حرام هم به معنای دریدن حریم چیزی است که دارای حرمت است یا خداوند باری تعالی اون رو ما رو از انجام اون باز داشته و ما رو به ترک اون در واقع فراخوانی کرده. اساسا در فرهنگ اسلام برای همه چیز و همه کس حرمت و حریمی قرار داده شده که از اون حرمت و حریم نباید تجاوز کرد. حرام هم که میگن حرام، به خاطر همین است که حریم وجود داره و از اون حریم نبایستی که تجاوز کرد، که فرد منتظر شایسته بایستی که این حریم ها رو عملا رعایت بکنه و اونها رو محترم بشماره. اما در وصیت نامه شهید بزرگوار به این موارد هم میتونیم بر بخوریم و از اون جمله میتونیم به این عبارت اشاره کنیم که به خدا عرضه میدارد خدایا وحشت همه وجودم را فرا گرفته، من قادر به مهار نفس خود نیستم، یعنی ممکنه که بلغزم و به سمت گناه حرکت بکنم، رسوایم نکن، یعنی گناه موجب رسوایی میشه که امری دقیق و درست است. مرا به حرمت کسانی که حرمتشان را بر خودت واجب کرده ای قبل از شکستن حریمی که حرمت آنها را خدشه‌دار میکند، مرا به قافله‌ای که به سویت آمدند متصل بکن، یعنی به گونه‌ای باشد که من این حریم‌ها رو ندارم و پاره نکنم و از اونها عبور نکنم. بنابراین این که شهید از عدم قدرت بر کنترل نفس و ترس از آن سخن میگه به این جهته که نفس انسان میتونه انسان رو بکشه به سمت محرمات الهی و ارتکاب گناهان هم عملا همون شکستن حریم‌های خداوند باری تعالی است. برای همینه که حضرت به خاطر این شکست احتمالی به خدا پناه میبره و از خدا میخواد که این اتفاق رخ نده. فراز چهارم این دعا این عبارت است که اکرمنا بالهدا والاستقامه، ما را تکریم کن خدایا با هدایت و استقامت، که حالا بحث هدایت و استقامت رو توضیح عرض میکنم. دو تا فراز در واقع در این قسمت بیان شده، یکی اکرام و تکریم که منتج و برونداد هدایتیست که از سوی خدا درخواست میشه که شامل حال ما بشه، و دومی این که ما در این راه استوار و پاورجا باقی بمانیم، این که حالا در یک نقطه انسان قرار بگیره اما اون نقطه رو بعداً ترک بکنه، این خیلی جالب نیست. هم این هدایت رو ما دریافت بکنیم و همین که بتونیم در ادامه از این هدایت برخوردار بشیم. خب کرامت اساساً صفتی است که برازنده انسانه، و لقد کرمنا بنی آدم که در قرآن کریم در آیه 70 سوره مبارکه اسراء بهش اشاره کرده، و دستیابی به اون هم نیازمند هدایت و استقامته، که این دوتا البته با اینکه انسان تقوا رو رعایت بکنه به هر دو مورد انشاءالله دست پیدا خواهد کرد. من یه تیکه فقط در رابطه با هدایت عرض بکنم که اساسا هدایت به نوعی از راهنمایی اطلاق می شود که راهنما جلو حرکت بکند و ما پشت سر اون حرکت بکنیم، که اهدنا الصراط المستقیم در واقع اشاره به همین مسئله دارد.
جنبندی هم اگه بفرمایید دیگه یک دقیقه هم جنبندی کنید که نیم کلن انشاءالله کمیسیون رو با اجازه های دکتر الهی نجات ختمه.
اگه اجازه بدید ازش عبور بکنم.
بالاخره این کنش کلامی که شما ارائه دادی کنش کلامی بود دیگه، بالاخره بیانگر یک اقداماتی بود، ما بهره گرفتیم.
اجازه پس من این عبارت رو صفحه ها رو من عبور بکنم. بله. تا برسیم به جنبندی. در جنبندی باید عرض بکنیم که یافته های این نگاشته بیانگران است که مفاهیم و مزامیر دعای اللهم ارزقنا توفیق الطاعه در وصیت‌نامه شهید قابل رهگیری هست و بین اونها این همانی است. به عبارت دیگر عبارات شهید با مفاهیم این دعا سازواری و هماهنگی دارد. شاید بتوان گفت که برخی عبارات وصیت‌نامه خواستگاهش همین دعا یا مواردی از این دست باشد. مثلا شهید بزرگوار در رابطه با توفیق انجام اطاعت و ترک معصیت بیاناتی همسو و همجهت با دعا دارم. همچنین از شرایط یاد شده درباره راستی و درستی نیت، شناخت محرمات الهی، درخواست برای دریافت هدایت الهی و مواردی اندک است که تمامی موارد ذکر شده در این دعا در وصیت‌نامه شهید بزرگوار نیز به گونه‌ای منعکس گردیده است. از اینکه به عرایض بنده توجه کردید سپاسگزارم. صلواتی بر محمد بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خب تقدیر و تشکر از جناب آقای نبی اللهی. جا دارد که ما همگی شاکر وجود پربرکت بزرگانی مثل حاج قاسم سلیمانی باشیم. انصافا وقتی حاج قاسم یاد می شود صحابه و یار امام زمان به نظر ما مجسم می شود. یعنی اگر یاران امام مهدی که زبر الحدید لا تزل همون ریاه الواسه، این صفاتی که در برخی از الله تعابیر آمده، برای ما استحکام، بازدارندگی، خستگی ناپذیری، لا یخافون اللومت اللائم، این تعابیر برای ما آشکار بشه. ما در این کمیسیون، در کمیسیون مفهوم و مبانی که خدمت اساتید محترم بودیم، 10 تا مقاله بنا بود که ارائه بشه که توفیق پیدا کردیم 6 تا از این مقالات رو استماع بکنیم. دوست ارجمندمون جناب آقای دکتر محمود ملکی ایرار، کارکرد معرفتی و ارزشی فرهنگ انتظار در تعمیق راهبرد مقاومت با تاکید بر مکتب شهید سلیمانی، دوست گرامیمون جناب آقای دکتر غرسبان روزبهانی، مبانی و شاخصهای سیاسی انتظار راهبردی در مکتب شهید سلیمانی، جناب آقای احمد محمدیان همراه با آقای دکتر علی خیاط، عقلانیت در مکتب شهید سلیمانی، جناب آقای عظیمی راویز همراه خواهر گرامیمون خانم دکتر فاطمه نادری، تبیین بنیان مایه های عرفانی مدیریت جهادی در مکتب شهید سلیمانی، و جناب آقای دکتر سید ابراهیم سرپرست سادات همراه با دکتر مشتبه زارعی، بحث جهاد حکمت بنیان حاج قاسم سلیمانی و نهایتاً همطور که شنیدیم بررسی تطبیقی وصیت‌نامه شهید سلیمانی با دعای امام زمان بر اساس کنش‌های گفتاری سرل که دوست عزیزمون آقای علی نبی اللهی ارائه فرمودن. انشاءالله فردا در اختتامیه گزارشی از این فرمایشات دوستان رو بنده و آقای دکتر ملکی تقدیم خواهیم کرد انشاءالله که مرضی نظر امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف قرار بگیره. جا دارد که از زحمات دوست عزیزمون جناب آقای دکتر حسین الهی نژاد رئیس محترم پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی و دبیر علمی این همایش و معاون محترم پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که اضافه به ابتکار و پیگیری های مستمر ایشون همایش به اینجا رسیده است و اعضای محترم هیئت علمی این کارگروه و کمیسیون تقدیر و تشکر بکنیم. از عوامل همکار جناب دکتر شاهروخی، آقای شریفی، آقای آقا نژاد و برادر گرامیمون آقای شیردل که زحمت کشیدن تقدیر و تشکر میکنیم. ختم کمیسیون رو با صلوات بر محمد آل محمد اعلام میکنیم. اللهم صل علی محمد آل محمد.